سلام، اینجا خودکست صدای ما را رادیو جوان میشنوین. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
از سمت چپم رعنا.
سلام.
قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، کارون میخواد چند تا کامنت از دوستایی که برام فرستادن بخونه، ببینیم که چی گفتن بهمون.
آقا مهرداد برام فرستاده لیست یه روزی شما، خودم خیلی حال کردم گفتم بخونم.
سلام مهرداد.
گفتن که پیانو یاد بگیرم، یه سفر به ونیز ایتالیا داشته باشم، یه سفر یک یا دو ماهه هیچ هایکی با دوستان برم،
هیچ هایکینگ بخوام بکنم.
بعد آره، ایمان الان معنیشو میگه، منم نمیدونستم.
این دوستانی که تو فیلم ها دیدین دیگه، دوستانی که وای میسن انگشت شستشون میگیرن بالا آره کنار اتوبان، با ماشین کس دیگه در واقع یه مسیر طولانی رو بدون که خودشون ماشین داشته باشن از بقیه سواری بگیرن و برن
تو ایران به مقصد برسن. هیچ هایک کنن یا
مقصدش مهم نیست کجا باشه. بعد گفتم بازی های رئال مادرید رو از نزدیک ببینن. حتی با اتفاقی که امروز افتاد من خیلی دوست نداشتم. منم خودم رئالی هم، ولی بعد دوست دارن که یه عقاب داشته باشن.
عقاب
خیلی سخته،
هر کسی عقاب نمیخواد. و اینکه به قله اورست هم صعود کنن
با عقاب یا بدون عقاب،
نمیدونم.
سوار بر عقاب.
خب
بعد یکی دیگه هم بخونم. حسن برای ما نوشتن که از همون تشکر کردن که چالش کشیدی موضوعات روزمره زندگیشون ها. بعد گفتن یه مغازه تعویض روغن دارم، تمامی این دیدگاه ها پادکستاتون رو با اسپیکر تو کل مغازه پخش میشه هر روز و واقعا تفکرات صحیح رو تزریق میکنه. حتی ما خیلی تفکر صحیح تزریق نمی کنیم، ولی دمش گرم. من کلن آدمایی که کار یدی انجام میدم، من خیلی دوست دارم، همیشه هم دوست داشتم یه بار امتحان کنم، مثلا یه مکانیکی درست حسابی بکنم، یه نجاری زمینی بیل بزنم. هیچ وقت نشد.
من و شما اصلا آره مرد این کار نیستیم اصلا.
من کلن خیلی دوست دارم
فوتبال بازی کردی، زانو ترکید.
آره دیگه،
بیل بزن. خیلی خب کارون جان، موضوع تو معرفی کن ببینم که امروز میخوای ما رو به کجا ببری دیگه. رعنا که رب و رب رو میکشی بیرون، شما ما رو به جاهای بدی میبری.
آقا امروز من راجع به کریپتوکارنسی یا این پولهای رمزنگاری شده جدید یا پول دیجیتال یا هر چی که اسمشو دوست دارید بذارید،
بیتکوین و بیتکوین که جدیدن معرفی شدن.
آره بریم اول ما یه دور این وایس رو بشنویم و بیایم.
من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین، یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم کوچه‌بازار شما بخرم، به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم، شما میرید میپذیرید.
فکر کنم بیت کوین باشه،
شاید هم بیت کوین باشه.
بیت کوین کارش
یعنی سکه بیتی. اگه کوین بخونیم میشه ملکه بیت ها، اما بیت کوین بخونی یعنی سکه بیت.
من اینو بگم که خیلی خیلی
اول من یه چیزی بگم، آقا اشتباه کردن هیچ اشکالی نداره، خب هر آدمی اشتباه میکنه، ولی اینکه شما پافشاری کنی روی اشتباهت، این از حماقت ناشی میشه. یک دو شما وقتی میری صدا و سیما، جایی که 80 میلیون نفر به صورت بالقوه میتونه شما رو نگاه کنه، شما بخون و برو، نرو اونجا برام بگو ملکه یه بیتو نمیدونم، زشت خجالت آوره. حالا کاری با اون قضیه نداری
ملکه من. خب بگو
بعد براتون. آره این خیلی داغه موضوعش. این چند هفته اخیر، توی تقریبا یه ماه اخیر، قیمت اینا به طرز عجیب غریبی مثلا از حدوده،
میخوای بگی چیه؟
آره میگم. حالا این پولهای مجازی شما الان داشته باشی، این پولهای مجازی از مثلا 10,000 دلار یهو رفت بالا تا 20 و چند هزار دلار کانادا، البته دارم میگم، و حالا دوباره پایین بالا داره میشه، خیلی نوسان میکنه. حالا کلا اصلا چرا پول جدید؟
چرا؟ واقعا چرا؟
داستان این که پولایی که الان ما داریم همشون نظارت و دخالت دولت روشونه. یعنی چی؟ پولو یه منبعی چاپ میکنه با یه شرایط خاصی در اختیار بقیه قرار میده. حالا اینکه چه جوری چاپ میشه، چه مقدار چاپ میشه، اینا همه فرمول داره و دلیل داره. ولی نکته مهمش اینه که یه نظارتی از طریق یه قدرت خیلی قوی داره اعمال میشه که اون دولت‌های هر کشورن، حکومت‌های هر کشورن.
بله.
و مثلا یه سری معایب داره، اینه که شما اگه بخواید از اینجا پول بفرستی مثلا ایران، یه عالمه هزینه حمل و نقل باید بدی، خیلی کند ممکنه انجام بشه،
اصلا انجام نمیدن بعضی
انجام نمیدن. حالا بالاخره در محدودیت، یعنی حد داره که چقدر میتونی پول رد و بدل کنی اینا. حالا پول رمزنگاری شده چیه؟
هم بیت کوین.
مثلا یه نمونهش که بیت کوینه و 900 مدل دیگه هم داره. این داستان اینه که به جای اینکه نظارت یه دولت واحد، یه حکومت واحد روش باشه، تک تک آدما، حالا توی گراف و اینا بهش میگن نود، همه اینا نودن، یعنی هر کدوم از این نقطه ها تمام اطلاعات رو دارن. و شما اگه بخوای یه پولی رو مثلا از کانادا بفرستی ایران، یه بیت کوین رو بخوای بفرستی ایران، تمام این نودا به همدیگه پیام میفرستن و میگن که ایمان این پولا از اینجا داره میفرسته اونجا. پس اون قضیه دولت حذف شد.
دخالت نظارت در واقع شخص سومی روش وجود نداره.
هیچ نظارت هیچ نهاد قدرتمندی روش نیست. همه ی آدمایی که توی این شبکه وجود دارن در واقع یه نقشی رو دارن بازی میکنن و هیچ چیزی از بیرون بهشون اعمال نمیشه تا حدودی. البته یه مقدار قانون و اینا روش گذاشتن. و مطلب بعدی اینه که سریع انجام میشه اگه بخوای پول رد و بدل کنی و کم هزینه است.
چرا کم هزینه است؟
کم هزینه است دیگه، شما کامپیوتریه دیگه، انگار مثلا ایمیل داری میزنی.
خب
حالا این که این مفهومه چرا جدیدن مثلا خیلی سر و صدا کرد و اینا، توی دهه 1990 خیلی تلاش کردن که این مفهومو به وجود بیارن، مفهوم پول مجازی، ولی هر کدوم اینا یه باگی داشتن که این اتفاق هیچ وقت نیفتاده. حالا بیت کوین که الان معروف ترینشه و گرون ترینشه، کلا یه کسی به اسم ساتوشی ناکاموتو که ظاهرا ژاپنیه و جالب اینه که هیچ کس هم نمیدونه این آدم کیه،
الان نمیدونن کجاست،
هیچ کس اصلا نمیدونه کیه، خیلی پیچیده است و اینا. حالا من نمیخوام راجع به اون صحبت کنم. این پولیه که درست کرده باید چه ویژگیایی داشته باشه، کلا پول باید چه ویژگیایی داشته باشه، باید تولیدش مبنا داشته باشه و قابل پیش بینی باشه که چقدر تولید میشه. مثلا توی پولهای الان که تو هر کشوری تولید میشه مبناش طلاه، یعنی شما وقتی میگن همیشه پشتوانه پول طلاه، اینه که شما یه مقدار طلا داشته باشی میتونی یه مقدار واحد پول خودت رو چاپ کنی. حالا یکی سوال میپرسه چرا نمیشه زیاد پول چاپ کرد؟ میشه دیگه، کاملا شدنیه. ما بچه بودیم من همیشه سوال این بود که آقا مثلا میگن یه کشوری فقیره، چرا فقیره؟ خب بیاد تو خودش پول زیاد چاپ کنه. داستان چیه؟ داستان اینه که مثال ساده بخوایم بزنیم، شما فرض کنید 100,000 تومان پول داشته باشید. خب 100,000 تومان پول یه جایی باشه و 10 تا کتاب، اون کتابا اگه مثلا همشون یه مدل باشن دونه‌ای میشن 10,000 تومان. حالا فکر کن تو اونجا پول زیاد تولید بشه، خب شما 200,000 تومان پول داشته باشی، همچنان کالاهاتون همون 10 تا ان. خب یعنی عرضه ثابت مونده، تقاضا زیاد شده دیگه، چون تو پولت زیاد شده، پس احتمالا اون کتابا دونه‌ای میشه 20,000 تومان. به این پدیده چی میگن؟ میگن تورم،
که ما کاملا باهاش آشناییم تو ایران.
حالا تو زیمبابوه این اتفاق افتاد، احتمالا شنیدید زیمبابوه واحد پولیش دلاره، دلار خودشونو دارن. اینا شروع کردن پول زیادی چاپ کردن دادن دست مردم، بعد تورم وحشتناک دارن. الان حالا با عدد دقیقش نه، ولی 1 تریلیون دلار زیمبابوه کمتر از 30 دلار آمریکا ارزش داره.
یعنی دیگه مثلا دوستان با فرغون میبرن مثلا،
اصلا دیگه پولای خودشون استفاده نمیکنن. این سری کار اسکناساشون رو ببینیم، مثلا 10 میلیون دلار زیمبابوه است. حالا پس اینجا معلوم شد که ما چرا پولو همینجوری کشکی نمیتونیم تولید کنیم.
پشت سر بیت کوین هم طلا وجود داره.
حالا میگم، دقیقاً میگم. آفرین.
سوال قشنگ.
دقیق پرسید. خب بگو.
پس این پولا همشون به خاطر اون داستان عرضه و تقاضا یه پشتوانه طلا دارن و بله. اون کشورها، کشوری که اقتصادش قویه میتونه طلا تهیه کنه و به اون نسبته که میتونه پول چاپ کنه. وگرنه نتیجه میشه تورم، نتیجه میشه بی ارزش شدن اون واحد پولی. پس این پول جدیدی که قرار تولید بشه این ویژگی رو حتما باید داشته باشه. ویژگی دومی که باید داشته باشه اینه که باید مطمئن باشیم که یه نفر یه پول رو دوبار نمیتونه خرج کنه. الان ایمان 10 دلار داشته باشه، 10 دلار رو بده مثلا یه چیزی بخره، پول رفته دیگه، ایمان اون 10 دلار رو نداره. همه مطمئنن که اون 10 دلار رو ایمان هیچ وقت نمیتونه دوبار خرج کنه. خب پس این پول مجازی هم که میاد، این پول رمزنگاری شده هم که میاد، این رو هم، این شرط رو هم باید ارضا کنه که یه پول دوبار هیچ جا خرج نشه.
خب
اینا الان چجوری داره اتفاق میفته توی سیستم مالی کنونی؟ خب حکومت ها نظارت دارن، پول به تعداد مشخصی چاپ میکنن در اختیار مردم میذارن، از همون قضیه طلا، بانک و این داستان ها هست که همش نظارت داره، همه مطمئنن که یه پولی که تو داری دوبار هیچ وقت نمیتونی خرجش کنی. حالا بیت کوین چه جوری این شرط ها رو میاد برآورده میکنه؟ این مبنایی که ایمان پرسید که طلا پشتشه، این آقای ساتوشی ناکاموتو که هیچ کم نمیدونه که اصلا مطمئنم نیستیم ژاپنی هست یا نه، اومد چیکار کرد؟ گفتش که واسه اون برآورده کردن شرط اول که مبنا داشته باشه و تولیدش بر اساس یه روند قابل پیش بینی باشه، اومد گفتش که ما در کل 21 میلیون بیت کوین داریم تو کل دنیا.
خب الان کلا 21 میلیون بیشتر وجود نداره.
نهایتاً 21 میلیونه. این بیت کوین ها عین طلا ان. طلا چه جوری تولید میشه؟ باید برن از توی معدن طلا استخراج کنن، ماین کنن. معدن چی داره؟ بیت کوین رو هم ماین میکنن. یعنی یه سری آدم کامپیوتری نشستن از یه طریقی که من یه ذره خلاصه تر خواهم گفت یه ذره جلوتر، این بیت کوین ها رو ماین میکنن از یه طریقی. خب بر اساس این ماینی که انجام میشه، هر کدوم از این آدما موفق بشن اون سولوشن، اون راه حل رو پیدا کنن، با یه ذریب خاصی بیت کوین بهشون میرسه. خب این ببین چقدر آدم باهوشی بوده این کسی که اینو ست کرده. این بیت کوین ها چیز میشن، بر اساس یه بلاک تولید میشن. هر بلاکی که حل بشه، هر بلاکی که حل بشه، یه تعداد مشخصی بیت کوین تولید میشه.
کوچه داریم رو میبریم.
کوچه. اول با عدد 50 شروع شده. شما فرض کن یه سوال. خب یه سوال اگه حل بشه به شما 50 تا بیت کوین میدن.
بله.
اول که شروع شده. تا 210,000 بلاک اول به هر انسانی که اون سوال رو بتونه حل کنه 50 تا بیت کوین دادن. بعد از اون 210,000 تا بلاک اول هر کسی که حل کنه نصف 50 تا میگیره، یعنی 25 تا میگیره.
خب
الان اون عددی که هست 12.5 نصف شده. داستان چیه؟ این یه قانونی میذاره که هر بلاک، هر سوال تو چه بازه زمانی حل بشه. حالا جلوتر میگم اون قانون چیه، ولی اون مدیریتی که حکومت‌ها روی پول، روی تولید پول دارن و این از طریق یه سری قوانین توی این شبکه بیت کوین اجرا کرده که باعث شده که هر 4 سال یه بار
این دوستان، این صدایی که میشنوین یه جای آتیش گرفته و دوستان آتش‌نشانی دارن میرن یه سری آدمو نجات بدن. ببخشید. خب بگو.
این یه سری قانون گذاشته که هر 4 سال یه بار این عدد نصف بشه.
خب
و بر این اساس به اون تعداد 21 میلیون حد نهاییش برسه. ولی خب حد دیگه، شما هر چیزی رو میتونی نصف کنی، هیچ وقت به 21 میلیون نخواهی رسید چون هر عددی نصف داره. ولی خب اون نصفه انقدر کوچیک میشه که عملا صفر حساب میشه.
سوال دارم.
بفرمایید.
یعنی اولش بنا به سوالایی که حل کردم بود که این نصف میشد، بعدن سالیش کردن؟
نه نه، همین الان هم هست. ببینید همیشه بیت کوین چه جوری تولید میشه، اینی که یه آدم یه سوالی رو حل میکنه. خب. یه تعداد بیت کوین تولید میشه. درست. اول 50 تا بوده، بعد 25 تا، الان 12.5. سری بعدی قرار 12.5 نصف بشه. خب
من سوالم تابورسن، سوالا از کجا میاد؟ سوالا
میگم همه رو میگم،
همه رو میگم براتون.
یواش یواش باید دلاتون آماده کنم.
یواش یواش.
بعد اینکه چه جوری مدیریت میکنه اون تعدادی که داره حل میشه، میاد میگه که ما دوست داریم هر 10 دقیقه یه دونه بلاک حل بشه، یه دونه سوال حل بشه، یعنی یه بلاک تولید بشه.
بله.
خب میاد میگه که هر 2016 تا بلاک، خب شما 2 هفته رو اگه به دقیقه تبدیل کنید، تقسیم بر 10 کنید، میشه 2016. حالا اینکه چه جوری کنترل میکنه این مقداری که تولید میشه، اینطوریه که این دوست داره که هر 2 هفته فقط 2016 تا بلاک تولید بشه.
خب
به صورت آماری و به صورت میانگی. خب یعنی چی هر 2 هفته 2016 تا؟ یعنی هر 10 دقیقه یه دونه. شما 14 روز رو ضرب در 24 بکنید، ضرب در 60 بکنید، تقسیم بر 10 بکنید، میشه 2016 تا. خب این دوست داره که هر 2 هفته 2016 تا بلاک جدید تولید بشه. قدیم که 50 تا بود، 2016 ضرب در 50 تا بود، الان مثلا شده 12.5 تا. هر 2 هفته 2016 ضرب در 12.5 تا بیت کوین جدید داره تولید میشه. میان نگاه میکنن که هر 2016 تا بلاک بار زمانی که این تولید شده رو نگاه میکنن، میرن 2016 تا بلاک قبلی هم زمانش رو نگاه میکنن. اگه بازه زمانیش کمتر از 2 هفته باشه، یعنی سوال راحته. یعنی سولوشن با سرعت زیاد داره تولید میشه، سختی سوال رو میبرن بالا با اون ضریب. اگه کمتر از 2016 تا تولید شده باشه، یعنی سوال سخته، سختی رو کم میکنن که بچه‌ها بتونن راحت‌تر حل کنن.
خب
حالا بریم جلوتر ببینیم جلسه. که این مفاهیم رمزنگاری و ایناش چیه که چجوری تونسته این شرطا رو برآورده کنه. اول یه مفهوم داریم توی کامپیوتر به اسم هش کردن.
این خیلی فرق داره با هش کردن چیز دیگه. خب
بله بله. هش کردن اینه که شما یه شما فرض کنید یه تابعی دارید که یه ورودی میگیره
خب
و همیشه اگه ورودیت ثابت باشه خروجیش هم ثابته. من یه مثالی بزنم، مثلا من به شما بگم من تابع هش کردن عدد اول رو دارم، مثلا تابع من اینجوری کار میکنه، تو هر عدد اولی به من بدی من جذرشو میگیرم میرم اعشار پنجم تا دهمشو برمیدارم، اینو به عنوان خروجی به تو میدم، هر کسی تو دنیا همون عدد اول شما رو به من بده من یه هش یکسان دارم بهش میدم. مثلا شما به من عدد 3 رو بدید من جذر 3 رو میگیرم میشه 1.73205085.
بله.
و من اعشار پنجم تا دهمش که میشه 6 تا رقم رو بردارم میشه 508075.
بله.
عدد مثلا عدد اول 11 رو بدید میشه 247903. خب این مفهوم هش کردنه. حالا این پولای رمزنگاری شده هم دقیقاً از همین مفهوم استفاده میکنه.
این هش کردن حالا توی پسوردام به کار میره دیگه، که اگه تو مثلا یه پسورد داری و پسورد مثلا فیسبوکت ایمانه، خود فیسبوک شاید به خاطر سکیوریتی ریزن نمیاد این رو به صورت ایمان ذخیره بکنه، چون که خب اون نمیخواد واقعا پسورد شما رو بدونه. اول حالا ممکنه با یه فرمولی هشش میکنه و اون هش رو سیو میکنه که اگر یک روزی هم حالا سروراشون هک شد و این حرفا، معلوم واقعا پسورد اصلی شما رو ندونن، بتونه حالا از هشه بتونه حالا یه سکیوریتی دیگه ای به وجود بیاره.
ویژگی تابع هشیه، ویژگی تابع هش اینه که هر ورودی بهش بدی خروجی که به شما میده دوتا ویژگی داره: یک، طولش مشخصه، دو، برگشت پذیر نیست. یعنی خروجی رو به شما بدن هیچ وقت ورودی رو نمیگیری. پس توی مفاهیم رمزنگاری میگن پسورد رو ما رمز کردیم یا هش شده، اینه که من خروجی هش پسورد ایمان رو ببینم هیچ وقت نمیتونم پسورد واقعی رو بفهمم. این تابعی که من الان گفتم، مثلا اگه من به شما بگم خروجی 512754، شما از این هیچ وقت نمیتونی بفهمی عدد ورودی چی بوده، مگر اینکه شروع کنی به امتحان کردن اعداد اول مختلف.
خب
یعنی مثلا 3 5 7 همینجور امتحان میکنی میرسی به 13، میبینی 13 خروجی شد 512754، پس سولوشن رو پیدا کردی. این اتفاق دقیقا توی ماین کردن یا اون کسایی که میرن معدن بیت کوین داره اتفاق میفته. اون سوالی که من به شما گفتم که باید حل بشه تا به شما یه سری بیت کوین جایزه بدن، دقیقا همینه. یعنی این که شما میدونی خروجی باید چی باشه، میدونی خروجی هش تابه باید چی باشه، باید بری انقدر بگردی تا یه ورودی پیدا کنی که اگه بدی به اون تابه خروجیش بشه اون. خب یکی ممکنه بگه خب این که خیلی راحته دیگه، الان کامپیوتره الان خیلی توانمندن، میتونی خیلی راحت یه هشی رو درست بکنی که این شرایط رو داشته باشه. این درسته، برای همین این میاد سختی رو بهش اضافه میکنه. خب طلا چرا ارزشمنده؟ چون معدنش محدوده و سخت استخراج کردنش. پس بیت کوین هم باید سخت باشه دیگه، محدود هست باید سخت هم باشه. سختیش چیه؟ اینه که میگه که الان اینجوری است، با توجه سختی که همین الان هست، این هش خروجی باید با 14 تا صفر شروع بشه. یعنی شما فکر کنید باید بری یه تکستی رو تو دنیا پیدا کنی انقدر بگردی که خروجیش 14 تا صفر اول باشه بعد یه سری چیز دیگه.
نه، تو 14 تا چیز دیگه بهش اضافه میکنی، سختی دیگه بهش اضافه میکنی دیگه.
هر کدوم این صفرا که اضافه بشه نشون دهنده اون سختی است. اون عدد 2016 که گفتم میره هر دو هفته قبل نگاه میکنه، اگه مثلا نگاه کنه ببینه توی دو هفته به جای 2016 تا مثلا دو برابر این عدد تولید شده، میفهمه خیلی آسون بوده، میاد تعداد صفرا رو دو برابر میکنه که تعداد نصف بشه به صورت آماری در کل.
خب
پس اینا میان سختی استخراج این بیت کوین ها رو با تعداد صفر رو کنترل میکنن. اگه ببینن خیلی آسونه تعداد صفر رو میبره بالا، پدر کامپیوترهای دنیا در بیاد تا بتونه یه سولوشن تولید کنه.
الان هر کسی، حالا مثلا تو هم میتونی بری شروع کنی به استخراج. آره. کردن هر کسی میتونه،
هر کسی دلش بخواد میتونه بره استخراج کنه. برای استخراج شما چند تا راهکار داری، یا میتونی کامپیوتر شخصی خودتو بذاری، سی پی یو رو به کار بگیری، برق مصرف کنی، سعی کنی یه هشی رو تولید کنی که مثلا با 14 تا صفر شروع میشه.
بله.
که این اصلا افیشنت نیست، حتی اگه بیت کوین هم ببری انقدر تو برق مصرف کردی که نمیتونی، و انقدر هم تعداد آدمایی که همزمان تو دنیا دارن این کارو میکنن زیاده که تو نمیتونی، و این جایزه همیشه به نفر اول داده میشه. خب دوم اینه که میتونید جی پی یو استفاده کنید. حالا جی پی یو بچه‌ای که بازی زیاد بکنن میدونن وارد پردازش گرافیکیه، یا اونایی که حالا ماشین لرنینگ و اینا کار میکنن جی پی یو استفاده میکنن که اونم خیلی افیشنت نیست. یه سری چیز دیگه میتونی FPGA استفاده کنی و یه سری ماشین دیگه هم خودشون دادن که میتونی از اونا استفاده کنی بعد این سولوشن ها رو تولید کنی. یعنی اصلا طراحی شده که واسه این که هی ورودی های مختلف رو حدس بزنه که اون خروجی و اون سختی مناسب پیدا بشه. خب حالا پس این قضیه ماین کردنش حل شد، اینکه چه جوری تو میتونی تولید کنی.
بله.
و اینی که ما میتونیم اطمینان حاصل کنیم که اگه تولید شد هیچ وقت نمیتونه برگرده به عقب، چون شما خروجی رو داری هیچ وقت ورودی رو نمیتونی حدس بزنی و این همون دلیلیه که میگن قابل ردگیری نیست. اگه یادتون باشه چند وقت پیش هکرایی که اروپا رو هک کرده بودن، سیستم
اروپا رو کلا هک کرده،
آره کلی از سیستم قطار رو نمیدونم تلفن و این چیزای اروپا رو هک کرده بودن، به اینا گفتن به ما بیت کوین بدین که ما به شما برگردونیم، چون بیت کوین قابل ترک کردن نیست، هیچ وقت نمیتونی بفهمی که کی کدوم پولو کجا خرج کرده. به خاطر همین هشاست، چون خروجی هیچ وقت به ورودی تبدیل نمیشه.
حالا من ایزی بگم، الان اینجا مثلا تو بخوای چی میدونم، تو هر کاری بخوای بکنی، گاورمنت یا همون نهاد دولتی که وجود داره، بانک ها اینا قشنگ دارن مانیتور میکنن و قشنگ میبینن که تو داری این پولو کجا خرج میکنی. مثلا اگر که تو بخوای چی میدونم بری کامپیوتر بخری، میبینن که ایمان فلان موقع تو فلان جا کامپیوتر خریده و اینقدر خرج کرده. و مثلا اگر که چه میدونم بری توی کازینو قمار کنی و مثلا یه پول زیادی ببری، فرد و روزی میان ازت میپرسن که تو این پول از کجا آوردی، به خاطر که خب خیلی از این پولشویی و اینا میترسن و نمیخوان مثلا پولای کثیف وارد اون بازار کارشون بشه.
حالا این بیت کوین با یه مفهومی اومد به اسم بلاک چین، زنجیره این بلاک ها. خب این بلاک ها چی هن؟ بلاک هر کدومش، هر بلاک یه تعدادی ترانزکشن بیت کوین توشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من بیت کوین دارم برای ایمان میفرستم،
تراکنش،
آره ایمان مثلا برای رعنا میفرسته، به هر کدوم اینا میگن یه دونه تراکنش. این بلاک ها این تراکنش های این بیت کوین ها رو تو خودشون ذخیره میکنه. داستان اینه که هر کدوم از این بلاک ها یه دونه ریفرنس، یه دونه ارجاع داره به بلاک قبلی خودش و همه اینا برمیگرده به اون بلاک مادری که اولین بار تو جهان همین ساتوشی ناکاموتو برای یه نفر دیگه فرستاد. یعنی اگه جایی مفهوم بلاک چین رو شنیدید، اینا به صورت زنجیره‌ای تمام این تراکنش ها به هم وصلن تا میره میرسه به اون چیز مادر، به اون چیز اصلی،
و همینطوری هم داره زیادتر و زیادتر میشه دیگه.
آره و همه این هشا به هم وصله. و شما فکر کنید بخوای برید این سولوشن رو حل کنی، این هشا رو حل کنی، به اون اینپوت اصلی برسی، چقدر غیر ممکنه. حالا یه ذره جلوتر بریم، مثلا میخوام ببینیم چه جوری واقعا تولید میشه. مثلا من میخوام یه دونه تراکنش انجام بدم، من میگم که نصف بیت کوین رو، البته ما که اونقدر پول نداریم، ولی نصف بیت کوین رو من میخوام بفرستم برای ایمان.
دست درد نکنه.
هر کدوم اینا من بعد دوباره اینا قرار رمز بشه. یه مفهومی هست توی رمزنگاری به اسم پابلیک کی و پرایوت کی. هر کدوم از شماها توی دنیا اگه مثلا بیت کوین بخواید خرید و فروش کنید، یا توی ایمیلتون اگه از ایمیلای خاصی استفاده میکنید، دو تا کلید دارید. یه دونه پابلیک کی دارید، یه دونه پرایوت کی. پابلیک کی اون کسیه که همه آدمای دنیا دارن از شما میدونن پابلیک کیه. ایمیل ایمان تو دنیا اینه. پرایوت کی اون چیزیه که خود ایمان داره. توی رمزنگاری ایمان بخواد به من ایمیل بزنه، متن ایمیلشو با پرایوت کی خودش قفل میکنه و این قفل فقط با پابلیک کیش باز میشه. من اونور با پابلیک کیش میتونم اینو وا کنم ببینم ایمان به من چی گفته.
توضیح بیشتر بده.
آره.
فرض کنید که شما قفل دارید، خب این قفله با دو مدل کلید میتونه قفل بشه و باز بشه. یکیش پرایوت کی شماست، یه دونش پابلیک کی شماست. خب و شما هر چیزی رو که بخوای بفرستی با پرایوت کی خودتون قفل میکنید، اونور با پابلیک کی شما که همه جای دنیا دارن میتونن باز کنن ببینن توش چیه. و یه راهی هم هست که مطمئن بشن شما اینو فرستادید. میخوام بگم چرا بیت کوین تونست اثبات کنه که یه پول دوبار خرج نمیشه. من برای ایمان که میخوام بفرستم، من میگم نصف بیت کوین رو بفرست برای ایمان. آدرس من اینه، آدرس ایمان اینه. خب آدرسا پابلیک کیان. من اینو با پرایوت کی خودم قفل میکنم، یه چیزی تولید میکنم به اسم سیگنچر.
امضا،
عین امضای کاغذیه، ولی یه مدل دیگه کامل. اون حالا دیگه نمیخوام وارد دیتیلش بشم. اون آدمایی که توی این شبکه بیت کوین هستن همشون این تراکنش منو میبینن، میرن اون امضای منو چک میکنن، مطمئن میشن که من این آدمم، میرن توی بلاک چین زنجیره رو نگاه میکنن، مطمئن میشن که من واقعا نصف بیت کوین دارم.
بله.
بعد از اینکه مطمئن شدن دارن و اطمینان حاصل کردن که من دارم این پول رو میفرستم، این بیت کوین رو میفرستم، حالا تلاش میکنن که این رو ماین کنن، یه دونه بلاک چین جدید تولید کنن. چجوری؟ اونجا اون آدمی که داره ماین میکنه این هشی که من فرستادم و که توش داشتم میگفتم از آدرس من به آدرس ایمان انقدر بفرست و اثبات کردم که من این پول رو دارم، این رو میگیره طرف، آدرس خودش هم میذاره روش، میگه که من این آدم این آدمی هم که دارم ماین میکنم، میخوام تراکنش ایمانو برسونم به مقصد. یه سری عدد رندوم دیگه، یه سری داستان رندوم دیگه همون تو میذاره، انقدر چیزای مختلف رو امتحان میکنه تا یه به یه خروجی برسه که اول 14 تا صفره. اون آدمی که داره ماین میکنه، مثلا فرض کن اسمش محمده، خب میگه که اون 12.5 تا جایزه من رو بفرستید به این آدرس که من محمدم، و 8 شده ترانزکشن من که توش دارم میگم کارون بفرست به ایمان نیم تا بیت کوین رو هم همه رو با هم هش کرده، خروجی تولید شده. خب میگه که من به این ورودی رسیدم، خروجی شرایط سختی مسئله رو داره ارضا میکنه. خب تو این لحظه تمام کامپیوترهای دنیا، تمام اون نودای شبکه بیت کوین میتونن مطمئن بشن که ورودی اون خروجی رو میده، چون تابع هش از این ور به اون ورش خیلی راحته، خیلی سریعه. خب و اون لحظه هیچ کس دیگه تو دنیا نمیتونه این ورودی رو تغییر بده. چرا؟ اگه مثلا اون محمده یه کامپیوتر دیگه تو راه محمد رو دید، این تکسی که محمد تونسته بود تولید کنه که مسئله رو حل کنه، که اون 12.5 تا بیت کوین رو جایزه ببره رو دید، نمیتونه محمد رو با اسم خودش مثلا کامران جا به جا کنه. چرا؟ چون دیگه خروجی هش تا به اون 14 تا صفر رو نداره دیگه. و این اون دلیلیه که امنیت این پول رو اثبات میکنه، هیچ کس نمیتونه تغییرش بده، هیچ پولی دوبار نمیتونه خرج بشه، و وقتی که یه ترانزکشن انجام شد تا ابد این ترانزکشن رکوردش هست، یعنی تا ابد میتونن برن پیدا کنن اون ترانزکشن رو. یعنی نمیتونی آندو انجام بدی روی اون ترانزکشن.
یعنی به قولی بعد از اینکه یک نفر حالا با یه کدی که حالا 14 تا صفر اولش بود مثلا یه 12 تا بیت کوینشو برد و اون مثلا حرکت دیگه، اون کلا اون کده دیگه منقضی میشه دیگه، دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی.
هیچ وقت دیگه
بکنه.
آره هیچ وقت دیگه نمیتونی اونو دوباره یکی دیگه استفاده کنه.
همون لحظه یه جدیدش در واقع جنریت میشه و مثلا کسی که بخواد 12 تا نیم بعدی رو ببره باید به اون برسه.
باید یه داستان دیگه ای رو بتونه حل کنه. به صورت خلاصه میگن که این خیلی شبیه لاتاری بردنه، این سولوشن پیدا کردنه. شما باید بتونی خیلی سریع ورودی های مختلف رو امتحان کنی که بتونی اون خروجی که سختی مسئله رو ارضا میکنه رو تولید کرده باشی، و زمانی که اون رو تولید کردی میتونی که اون جایزه رو ببری. حالا تا اینجا یه عالمه دیتیل گفتیم، اگه من بد گفتم نامفهوم بود من از همه عذرخواهی میکنم، ولی خب چون من
بیت کوین بهتر داشتن توضیح میدادم.
آره. من یه جا کاملا گمت کردم و دیگه برنگشتم.
خب
ولی من میخواستم بگم که این خیلی مفهوم باحالیه، تمام این چیزهای کامپیوتری ازش استفاده کرده و تمام اون مفاهیم پول و مسائل مالی که ما آدما سالها باهاشون زندگی کردیم و بزرگ شدیم و داره عوض میکنه. این قطعا کار میکنه، قطعا امنه. این که در آینده چجوری میمونه، همچنان انقدر ارزش خواهد داشت، شما من نمیدونم، ولی شما به این فکر کنید که در آینده به جای اینکه شماها بخواید مثلا ریال و دلار و یورو خرج کنید، همه بیت کوین خرج کنن. یه پول واحدیه که همه میتونن ازش استفاده کنن، هیچ نظارت خارجی روش نمیتونه اعمال بشه. البته الان یه سری قانونا گذاشتن، ولی شما فرض کنید همون هدف اولیه‌اش باشه، هیچ نظارت خارجی نمیتونه بهش اعمال بشه. بعد براتون بگم که هر تراکنش خیلی سریع و کم هزینه میتونه انجام بشه، و دیگه مثلا یکی تو آمریکا مثلا برای خانواده‌اش تو آفریقا بخواد پول بفرسته، شاید الان ناممکن باشه، ولی اون موقع فقط با گوشیش میتونه تمام این کارا رو انجام بده.
ببین الان که خب خیلی بحثش داغ شده و خیلی سودده شده، به نظرت همینطوری خب گرونتر و گرونتر نمیشه همچین چیزی. یعنی مثلا من که الان بخوام برای شما ایزی بفرستم از اپ ایکس اگه مثلا استفاده بکنم، الان از من مثلا شاید یک سنت بگیره برای همچین چیزی. ولی همینطوری که مثلا بحثش داغتر بشه و چون ارزهای مختلف از بین برن و همه شروع کنن استفاده کردن، شاید اون یک سنت همینطوری گرونتر و گرونتر بشه دیگه. درسته؟
همه چیز ممکنه. من واقعا
نه، یعنی اینا مثل بانک ها میمونن دیگه. الان به نظر من چون که اونقدر بحثش اونقدر داغ نیست، شاید تمام هزینه های جانبیش خیلی کمتر باشه. ولی خب اگه که مثل چون من بخوام برای شما پول بفرستم، فرد روزی اگه بخوام از یه دونه مثلا اپی این وسط استفاده بکنم، 100% اونا پولای خودشون رو میخوان در بیارن دیگه.
همین الان این اتفاق میفته دیگه. تو الان پول منتقل کنی به حسابت که بخوای مثلا بیت کوین بخری، حداقل مثلا 2% 3% اون پول تو رو داره میگیره. ولی حالا به صورت کلی شما مفهومو نگاه کنید، خیلی مفهوم خوشگل و باحالیه. یه نفر تونست یه پولی رو تولید بکنه که تک تک آدمای دنیا توش دخیلن، تک تک این کامپیوترها توی رد و بدل کردن این تراکنش‌ها دخیلن، تونست اثبات کنه که امنه، تونست اثبات کنه که هیچ پولی دوبار خرج نمیشه، منبعش محدوده، ارزشش داره زیاد میشه و از اون بهتر یه سری جاها الان خرید و فروش دارن با این انجام میدن. البته کار غیرقانونی هم باهاش خیلی شده، احتمالاً همتون شنیدید یه سری جنایتو با این پولا میکنن چون قابل ردگیری نیست. مثلا مواد مخدر خریدن و فروختن جزو بهترین کارهایی که باهاش میکنن، قتل و آدمکشی میکنن باهاش. ولی من شنیدم که آمازون احتمالاً تا 1-2 سال آینده، آمازون این سایت اینترنتی که خرید و فروش، یعنی شما خرید میکنی بسته میفرسته، در آینده قراره از بیت کوین استفاده بکنه. یعنی شما از اون به بعد میتونید به جای اینکه بری دلار بدی، بری مثلا 8000 یه بیت کوین بدی، مثلا یه کامپیوتر بخری اونم برات بفرسته. و این خیلی جالبه، شما به این مفهوم نگاه کنید.
حالا آمازون که خوبه، من سلمونی رفتم چند روز پیش و ایشون هم به بیت کوین اعتقاد داشتن و گفتن که ما تا حالا سال‌های آینده می‌خوایم بیت کوین بگیریم جای پول دیگه اینجا.
آها سلمونی، خب باحال دیگه. بعد همونجا درجه شما پول رو منتقل می‌کنی و
فرت میدی.
ما یه چند سال پیش کتاب فروشی دانشگاهمون میگرفت خودش، مثلا اول یه چیزی میداد و میتونستی سر پولای اضافه که مثلا یه چیزی میخری ازش استفاده کنی.
یه چیز جالب بهتون بگم، من یه دونه پادکست که حالا همه فکر کنم میدونن دیگه، من جوروگنه که گوش میکردم، این اومده بود یه کاری کرده بود، یه دونه در واقع مؤسسه خیریه بود که توی آفریقا چاه میکندن و این اومده بود برای اینا میخواست پول جمع بکنه. مثلا سال پیش برای اینا گفته بود هر کی میخواد برای اینا پول بفرسته، ما فقط بیت کوین میگیریم که راحت‌تر بتونیم به اینا بدیم. سال پیش بیت کوین گرفته و مثلا اون موقع مثلا 20000 دلار اون موقع بیت کوین گرفته و الان مثلا 4-5 برابر شده. و جالبش این بود که هنوز اینا نخواسته بودن که پول رو بهشون بده و الان بهشون داد و یهو مثلا به خاطر اینکه پول مثلا بیت کوین یهو 4-5 برابر شد قیمتش، این مؤسسه خیریه خیلی باحال شده و خیلی اینجا اخبار رو اینا گفتن در مورد این مؤسسه خیریه.
آره، حالا من خواستم این مفهومی که این لغت رو خیلی این برنامه میشنویم، نه بیت کوین ولی بیت کوین این برنامه زیاد میشه، من خواستم یه ذره دیتیلشو، یعنی یه ذره قضیه فنی پشتشو بگم. اگه بد گفتم ببخشید، ولی اگه سوالی کسی داشت بپرسه من خوشحال میشم بتونم جواب بدم. و اینکه من اصلا نمیدونم در آیندهم قرار گرون بشه یا ارزون، من اصلا با بود مالیش هیچ کاری ندارم، من با بود فنیش خیلی عشق میکردم و میکنم.
خیلی خب، اینم بود قسمت سوم هفته 18 و در مورد بیت کوین صحبت کردیم. در بیت کوین صحبت کردیم و در واقع اون قسمت‌های فنی پشتش و که چه جوری به وجود اومده. اگر که شما نظری دارید در مورد بیت کوین ها به ما بگید، آیا به نظرتون اصلا چیز خوبی هست که داره به وجود میاد، یا به نظرتون یه عامل جانبی یا یک نهاد دولتی حتما باید روی پولی که ما در میاریم و خرج میکنیم یه نظارتی داشته باشه. اگر که میخواین با ما در ارتباط باشید، ما توی تمام صفحات مجازی اسم خودکسته، توی اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک اسم خودکسته. اگر که میخواین با ما رابطه مستقیم داشته باشید، توی تلگرام ما یه پروفایل داریم به نام خودکست تاکس که میتونید به ما وایس بفرستید یا برامون مسیج بفرستید و ما از اونها در برنامه‌مون استفاده میکنیم. ما میریم و هفته دیگه با سه تا موضوع جدیدی که برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.